و درس خوندن هستن در خونه، دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه باشند.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت دانش آموزان عزیز و سروران گرامی، شنوندگان رادیو فرهنگ. من فروغ تیموریان هستم، مدرس درس جامعه شناسی، درس 14 کتاب جامعه شناسی 11 رو خدمتتون ارائه میدم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و تا اینجا که تقریبا اواخر درس‌های کتاب 11 هستیم، روزها رو به خوبی طی کرده باشید. وارد درس 14 کتاب 11 میشم با نام انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطف بیداری اسلامی. تصویر درس کاملا گویاست، با شعار نه شرقی نه غربی و جمهوری اسلامی درس رو شروع میکنه. ورودی درس رو با متنی از وصیت‌نامه الهی سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه داریم که این متن رو شما توی کتاب 10 و قسمت‌های مختلف همین کتاب خوندید و بعداً تو کتاب 12 هم تیکه‌هایی از وصیت‌نامه الهی سیاسی امام خمینی رحمت الله رو خواهید خوند. با این وصیت‌نامه که ایشون می‌فرمایند که انقلاب اسلامی به اصطلاح حسابش از همه انقلاب‌های دیگه جداست، هم در پیدایش، هم در کیفیت، هم در انگیزه. دقت کن، پیدایش، کیفیت و انگیزه. چرا که انقلاب اسلامی یک تحفه الهی و یک هدیه غیبی بوده که از طرف خداوند منان به انسانها هدیه داده شده. با این پیش زمینه وارد انقلاب اسلامی میشیم. که انقلاب اسلامی قطعا فرقش با جنبش‌های دیگه و انقلاب‌های دیگه این بود که متمایز بود از جنبش‌های اجتماعی دیگه و با تمام جنبش‌هایی که در ایران رخ داده بود و هم عصر با اون در سایر نقاط دنیا وجود داشت متفاوت بود و این شاید یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی بوده. پس در واقع حتی اون شرایطی که هم عصر با اون در نقاط مختلف دنیا وجود داشت، انقلاب اسلامی متفاوت بود. ولی با این ادامه میریم جلو که تصویری که این پایین براتون میاد، میگه که انقلاب اسلامی همونطور که اون بالا هم داشتیم در واقع یک هدیه غیبی بوده و یک انقلاب سیاسی نبود. چرا یک انقلاب سیاسی نبود؟ به خاطر اینکه
تمام مردم و تمام جوامع رو در هدف خودش قرار داده بود و یکی از چیزهایی میتونست باشه انقلاب اسلامی که مخاطبش یک قشر خاص یا یک گروه خاص نبود، تمام مردم رو هدف خودش و مخاطب خودش قرار داده بود. وارد انقلاب مشروطه میشیم که میگیم انقلاب مشروطه نخستین بیدارگران اسلامی در ایران جنبش هایی رو برای اصلاح رفتار حاکمان در جهان ایجاد کردند و در واقع میخواستن که رفتار حاکمان و ساختار حکومت قاجار رو درش تغییر به وجود بیارن. قاجار با شمشیر ایر قاجار به قدرت رسیده بود و اینو شما تو درسای قبلیتون خوندید. وقتی میگیم شمشیر ایر قاجار یعنی با زور، با سلطه و با قدرت به قدرت رسیده بود و تعامل آلمان شیعه با قاجار بیشتر بر مدار مقاومت منفی بود. به خاطر اینکه منظور از مقاومت منفی چیه؟ وقتی که ما میخواییم در واقع این رو بررسی بکنیم، من لازمه که قبل از اینکه وارد این مطلب بشم بیام یه مثالی رو براتون بزنم. ببینید، میگه ما وقتی میخواییم به تفاوت رفتار حاکمان و ساختار حکومت بپردازیم، یک گروه اجتماعی رو در نظر بگیریم. خود کتاب براتون یک تیم فوتبال رو در نظر گرفته. ببینید، میگه تو هر گروه اجتماعی افراد نقش ها و روابط بین نقش ها وجود داره و به روابط میان نقش ها که وجود داره، اون ارتباط میان اجزا و عناصر، ما میگیم ساختار. ساختار مثلا کلاس درس یه ساختاره، بانک یه ساختاره، چون اجزا و عناصر به طور منظم در کنار هم قرار گرفتن و فعالیتشون رو انجام میدن. به عبارتی افراد تو ساختار دارن نقششون رو اجرا و بازی میکنن و یک نقش رو افراد مختلف میتونن به شیوه های مختلف بازی کنن. مثلا نقش دروازه‌بان رو من، شما و همه آدمایی که هستن میتونیم به شکل های مختلف ایفا بکنیم. بعضی از این نقش ها قوی تره، بعضی ضعیف تره. بعضی ها پایبندی بیشتری به حقوق و تکالیف نقش ها دارن، یعنی تعهد بیشتری دارن به نقششون. بعضی ها پایبندی و تعهد کمتری به نقش هاشون دارن. مثلا تو تیم فوتبال اگه یه بازیکن نقشش رو به خوبی ایفا نکنه، ما میتونیم ازش خواهش کنیم که دقت کنه و نقشش رو درست انجام بده، بهش بگیم، تذکر بدیم، یا حتی میتونیم اونو تعویضش بکنیم، عوضش بکنیم. اما نمیتونیم مثلا از یه بازیکن فوتبال انتظار داشته باشیم که بیاد نقش یک بازیگر تئاتر رو ایفا بکنه. یعنی هر کس در قالب نقشی که هست میتونه انتظارات اون نقش رو برآورده بکنه و ما نمیتونیم این رو از نقش ها انتظار داشته باشیم. در واقع ما اگه بخوایم از بازیکن فوتبال انتظار اینو داشته باشیم که بیاد نقش یک بازیکن تئاتر رو بازی کنه، اون وقت دیگه باید ساختار رو عوض کنیم. دقت بفرمایید، وقتی میخوایم یه آدم نقشش رو کاملا برخلاف اون چیزی که از انجام بده، در واقع باید یک تغییر اساسی توی ساختار ایجاد بکنیم که منظور اینجا به اصطلاح وقتی داره رفتار رو با ساختار داره مقایسه میکنه، این مثال میتونه مثال خوبی باشه. پس ما به یه بازیکن تذکر میدیم، تعویض میکنیم، اما انتظار اینکه نقشی برخلاف نقش قبلیش بازی بکنه رو نداریم. اگه بخوایم این تصور رو داشته باشیم، باید اون ساختار رو عوض بکنیم. اما میریم رو قسمت مقاومت منفی. داشتیم راجع به مقاومت منفی صحبت میکردیم. ببینید تو مقاومت منفی میگه حاکمیت پادشاه ظالمانه و غیر مشروعه. وقتی میگیم ظالمانه و غیر مشروعه، یعنی عالمان شیعه میدونستن که حاکمیت پادشاه ظالمانه است و مشروعیت نداره و همکاری سیاسی با پادشاهان قاجار رو در حد واجبات نظامیه میدونستن و گفتن ما میدونیم اینا حاکمیتشون حاکمیت درستی نیست، ما فقط در حد امنیت جامعه، اون چیزی که برای بقای جامعه لازمه و مثلا حاکمان رو قبول داریم، چون امنیت جامعه رو تضمین میکنن و با دشمنان خارجی مقابله میکنن، همین که میتونن این کار رو انجام بدن، ما حاکمیتشون رو قانونی میدونیم و قبولشون داریم، ولی خیلی کاری به ویژگی های دیگه اینها نداشتن. بنابراین پس اینجا دقت کن، مقاومت منفی میگه میدونن که حاکمیت ظالمانه و غیر مشروعه، در حد واجبات نظامیه باهاشون برخورد میشه. واجبات نظامیه چیه؟ واجبات نظامیه اموریه که برای بقای زندگی اجتماعی لازمه، مثل حفظ امنیت یا مقابله با دشمنان خارجی. بیشتر از اون باهاشون ارتباط ندارن. اما زمانی که قاجار به دلیل اثرپذیری از دولت‌های استعماری به جای مقاومت در برابر بیگانگان رفتن به سمت قراردادهای استعماری، وقتی میرن از مقاومتشون میره و با اونها قرارداد میبندن، پس مقاومت منفی میره به سمت فعالیت رقابت آمیز. فعالیت رقابت آمیز یعنی چی؟ یعنی فعالانه وارد عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی مردم میشن حاکمان، اما نه اینکه تایید بکنن قدرت حاکمان رو. وقتی میگیم میرن به سمت فعالیت رقابت آمیز، یعنی با حاکمان رقابت میکنن در جهت تایید قدرت حاکم و حمایت از اونها نیستن، که نمونه هاش حضور مردم در جنبش تنباکو یا نمایندگان دوره‌های نخست مجلس شورای ملی، برخورد رقابت آمیز عالمان دینی با قاجار بود که این برخورد یک حرکت اصلاحی بود در واقع، اونها برای اصلاح بعضی از رفتارهای پادشاهان قاجار تلاش می‌کردند و نمونه‌اش همین چیزی بود که به اصطلاح جنبش تنباکو بود که وارد زندگی مردم شده بودند. در واقع این رو دقت بفرمایید که حرکت رقابت‌آمیز عالمان دینی با قاجار یک حرکت اصلاحی بود و در جهت براندازی حاکمیت قاجار نبود، یعنی اصلاح رفتار حاکم بود و یکی از نمونه‌های موفق فعالیت رقابت‌آمیز اصلاحی جنبش تنباکو بود. موفقیت جنبش تنباکو باعث شد که تغییری در نوع رقابت فعالیت رقابت‌آمیز ایجاد بشه. یعنی چی؟ یعنی به سمت اصلاح ساختار بره. این تجربه موفق فعالیت رقابت‌آمیز رو از اصلاح رفتار برد به سمت اصلاح ساختار و جنبش عدالت‌خانه رو به وجود آورد. حالا هدف جنبش عدالت‌خانه اصلاح رفتار پادشاه نبود، اصلاح شیوه زمامداری بود. یعنی چی؟ یعنی این جنبش با توجه به شرایط داخلی و خارجی و با توجه به موقعیتی که داشت میخواستن شیوه زمامداری شاه رو، یعنی اون ساختار رو اصلاح بکنن. به خاطر همین در پی تأسیس مجلسی بودند که قوانین عادلانه الهی رو تدوین کنن، به وجود بیارن و شاه رو ملزم بکنن که این قوانین رو اطاعت بکنه و در چارچوب این قوانین عمل بکنه. جنبش عدالت‌خانه با تأسیس مجلس ساختار سیاسی جامعه را تغییر داد و از اونجایی که ساختار سیاسی جامعه را تغییر داد یک انقلاب اجتماعی بود. یعنی به جای یک پادشاه با قدرت نامحدود یک مجلسی رو به وجود آورد که با تدوین قانون اختیارات شاه رو محدود می‌کرد و در نتیجه منجر به این شد که ما بگیم جنبش عدالت‌خانه یک انقلاب اجتماعی بود. دقت بفرمایید چی میگه. میگه این حرکت حاکمیت رو از مدار استبداد به سمت عدالت برد. یعنی دیگه دنبال زور و قدرت پادشاه نبودن، دنبال یک عدالت اجتماعی بودن. بنابراین تو اندیشه اینها تشیع یه حکومتی بود که مبتنی بر مجلس بود و قانون رو به وجود می آورد و این حکومتی که شیعه و تشیع به دنبالش بود یه حاکمیت آرمانی نبود. یعنی اون حکومتی که باز بر اساس مجلس و قانون بود یک حکومت آرمانی نبود که تشیع به دنبالش باشه، گرچه از استبداد بهتر بود و فساد کمتری رو داشت. به خاطر همین هنوز در واقع شرایط تحقق حاکمیت آرمانی فراهم نبود و این باعث شد که عالمان دینی جنبش عدالت‌خانه رو بپذیرن. پس اینو دقت میکنیم که این حرکت میخواست حاکمیت رو از مدار استبداد به مدار عدالت منتقل بکنه و این نکته رو هم باز یک بار دیگه تاکید روش داریم که جنبش عدالت‌خانه چون ساختار سیاسی جامعه رو تغییر میداد پس یک انقلاب اجتماعی بود. پایان قسمت اول درس 14 رو اینجا داشته باشیم تا بعد بریم به قسمت دوم درس 14 بپردازیم. فعلا ایام بکام.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. از همدلی تا همزبانی.
ماه مبارک رمضان، در این ماه مبارک خودتون را تقویت کنید به قوت‌های روحانی. در یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، در ضمنش می‌فرمایند که دعیتم الی ضیافت الله، ضیافت‌های خدا با ضیافت‌های مردم این است فرقش، که وقتی شما را یه اشخاصی دعوت بکنن به یک مهمانی، وقتی برید در اون مهمانی به حسب فراخور حال یه چیزهایی برای خوردنی و یه چیزهایی برای تفریح هم چیز هست. ضیافت خدا در ماه رمضان یه شعبش روزه است. این ضیافت خداست، یک شعبش روزه است و یک کار امر مهمش که مائده غیبی و آسمانی است، قرآن است. شما دعوت شدید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما، شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. این راه هایی که به دنیا باز است و شهوات هست و اینها را اینا را سدش کنید تا مهیا بشید برای لیلة القدر. این دعاهایی که در ماه ها هست، در روزها هست، خصوصا در ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، اینها انسان را همچه تقویت روحی می کند اگر کسی اهلش باشد، همچه تقویت روحی می کند و همچه راه را برای انسان باز می کند و نورافکن است برای اینکه این بشر را از این ظلمت ها بیرون بیارد و وارد نور بکند که معجزه آسا. به این دعاها عنایت بکنید. همون مسائل قرآن است با لسان دیگری که لسان ائمه باشد. لسان قرآن یک جور زبان است، زبان دعا یک جور زبان است، زبان علما و عرفا اینها می زبان دیگر. اون که سبکبار می کند انسان را و از این ظلمت گده می کشدش بیرون و نفس را از اون گرفتاری ها و سرگشتگی هایی که دارد خارج می کند، این ادعیه ایست که از ائمه ما وارد شدند.
نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد یک را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دگر کردی، مهر مراز سر به در کردی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، اونجا که میری نمیدونم کجاست، زمین شادیه یا جای غماست، خاک غریبه هست یا شناست، بگذر از این سفر تو بیمونه رو، تو پژمردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دیگر کردی، مهر مراز سر کردی، بگذر از این سفر تو بیمانه رو، شهری که میگی نمیدونم کجاست، زمین شادی یا جای غماست، خاک غریب هست و یا آشناست، تو رو به خدا اگه میشه تنها رو، تو پژمردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر تو بیمانه رو، شنیدم از به سفر کردی، هوای دلدار دگر کردی، مهر مراز سر بدن کردی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.